أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
خب در بحث نماز به بحث رکوع رسیده بودیم. صورت ظاهری و برخی از آداب رکوع رو خدمتتون عرض کردیم. حالا میخوایم یه مقدار به لایه‌های عمیق‌تر بریم و فهم عمیق‌تری از رکوع به دست بیاریم و آداب عارفانه عمیق‌تری رو هم در مورد نحوه انجام رکوع در نمازها باش آشنا بشیم. رکوع به تناسب اشخاص از نظر مراتب و مدارج معنوی و سلوکی میتونه معانی متنوعی داشته باشه. افرادی که گام به مسیر سلوک نهادند، یعنی از عموم خلق ممتازند، یک قدم پیش گذاشتن، جز خواصن، نه عموم جامعه، عموم مؤمنین، که حالا عموم مؤمنین ممکنه فقط به همین ظواهر عبادات اهتمام داشته باشن، برای اینها، برای سالکین، رکوع در واقع خروج از منزل قیام به امر است. چون میدونید ما اول در حال قیام هستیم و بعد به رکوع میریم دیگه. حال قیام رو مفصل براتون توضیح دادیم که قیام در نماز یعنی چی، تفسیر عرفانیش چیه و اشاره به چه مقاماتی است. قیام به امر الله هست، استقامت در مسیر بندگی و عبودیت حق متعال است و پایداری در مسیر توحید و یگان پرستی است. خب این منزل قیام به امر و استقامت در خدمت حق متعال، اهل معرفت وقتی به همین حال سالک نگاه میکنن، این به دست میاد توش که خب بالاخره منی هستم که قیام کردم، ولو قیام کرده در مسیر بندگی، اما یه نوع ادعا توی این رائحش به مشام میرسه، مستلزم دعویه. دقت میکنید؟ رکوع خروج از این دعویه، خروج از این ادعاست، خروج از این ادعاست که بالاخره من تو مسیر بندگی خدا دارم پای مردی میکنم، استقامت میبرزم، این منم که در مسیر خدمت به مولای خودم و به خالق خودم دارم در واقع ایستادگی میکنم و استقامت میبرزم. این بوی منیتی که تو اینجا هست یا ادعایی که تو اینجا هست، رکوع خروج از این، خارج شدن از این ادعاست. یه پله بیاییم بالاتر از سالکین که اهل محبت هند. اهل محبت اون چه که شایسته محبوب نیست رو، ارتکابش رو نوعی جنایت و خیانت می دانند و لذا رکوع رو خروج از این مقام می دانند و ورود به مقام افتقار، مقام انکسار، مقام استکانت، مقام تضرع و به ذل عبودیت. رکوع در نظر اهل محبت این. یه پله دیگه بیاییم بالاتر، صاحبان قلوب، اصحاب قلوب. اونها در واقع چون قیام برای اونا قیام لله، قرآن فرمود دیگه انما اعظکم به واحده ان تقومو لله مثنا و فرادا. این قیام لله یعنی برای خدا قیام کنید. از این مقام قیام لله میخواد منتقل بشه قیام بالله، چون در قیام لله من قیام میکنم منتها برای خدا. در قیام بالله چیه؟ اصلا قیام من باللهه. من این نیستم، این خداست که من رو به پا می دارد. قیام بالله. در واقع از مشاهده قیومیت به مشاهده انوار عظمت حق متعال وارد میشه صاحب قلب در مقام رکوع. گفتیم براتون حالت قیام اصلا بعد از تکبیرت الاحرام، در واقع این فردی که داره نماز میخوانه فی الواقع خداست که به زبان او حمد خود رو میگوید، تسبیح خود رو میگوید، تحمید خود رو میگوید. پس اگر مقام قیام رو مقام توحید افعالی بگیریم، این خروج از مقام توحید افعالی و ورود به توحید اسماییه تو مقام رکوع، ورود به مرتبه توحید اسما. تو آیه سوره نجم ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یه مقام تدلی هست. تدلی یعنی مقام آویختگی. دلو رو دیگه میدونید یعنی چی دیگه. مقام تدلی یعنی مقام آویختگی، اون مقامی که آدم سر پای خودش نیست، آویخته است. ثم دنا، نزدیک شد پیامبر، فتدلا، به مقام تدلی رسید. بعد فکان قاب قوسین، اینم یه مقام، مقام قاب قوسین، یه مقام او ادنام هست. دقت کردین؟ پس اقلش سه تا مقام شد: مقام تدلی، مقام قاب قوسین، مقام او ادنا. در واقع اگر مقام قیام رو مقام تدلی بدانیم، مقام رکوع مقام قاب قوسین است و در نتیجه او ادنا میشه چی؟ مقام سجود. حقیقت قیام در واقع همون تدلیه به قیومیت حق متعاله، آویختگیه به قیومیت حق، رسیدن به مقام مشیته، که اینا رو مفصل تو بحث قیام براتون توضیح داده. حقیقت رکوع در واقع کامل کردن و به اتمام رساندن قوس عبودیته، افنای در نور عظمت حق متعاله، در نور عظمت ربوبیت. اولیای کمل رکوعشون تحقق به این مقامه، رسیدن به مقام قاب قوسین. تازه خود اینام، یعنی کمل اولیا مثل انبیای الهی، اینام مراتبی دارن. انبیا هم مرتبه نیستن، درسته همه در این منزلند، اما هر کدوم در یک سطحی هستند به تناسب سطحی، چون تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. انبیا هم درجه نیستن، مرسلین هم رتبه نیستن. اولیای کمل الهی به حسب مراتب خودشون و بهره‌ای که بردند از حضرات اسماء محیطه و اسماء ذاتیه و صفاتیه، تو یه سطحی از این قوس عبودیت قرار دارن، توی افنای در عظمت ربوبیت قرار دارن. خب این معنای رکوع نزد عارفان، سر رکوع نزد عارفان. در آستانه رکوع، در حالی که هنوز در حال قیامه، فرد الله اکبر میگه و بعد به رکوع میره. این الله اکبر سرش چیه؟ سالک وقتی که میرسه به منزل رکوع، دیگه قیامش تموم شد، حمد سورش رو خوند مثلا یا تسبیحات اربعش رو گفت و حالا آماده رفتن به رکوع، یعنی حق مقام قیام ادا شد، رسیده به منزل رکوع که گفتیم منزل فنای اسماییه، اینجا تکبیر میگه، دستاشو بالا میبره، میگه الله اکبر. تکبیرات افتتاحیه که اول نماز بود، سر هر کدوم از اون هفت تکبیر رو گفتیم. هر کدوم از اون هفت تکبیر با تکبیرهایی که در داخل نماز حین نماز گفته میشه مطابقت داشت. این تکبیری هم که در آستانه فنای اسمایی در تلیعه رکوع هنوز در حال قیام هست فرد میگه، در واقع با یکی از تکبیرات افتتاحیه در باطن وحدت داره، همونطور که تکبیری هم که قبل از سجده میگه فرد در موقعی که نشسته یا از رکوع سر برداشته و تکبیر میگه میره به سجده، اونم باز با یکی از تکبیرات افتتاحی هم افقه و تطبیق داره. خب تو این تکبیر چیکار داره میکنه که الله اکبر میگه میخواد بدره به رکوع؟ داره حضرت حق رو از توصیف بالاتر میداند. الله اکبر و من ان یوسف، دقت میکنید، چون مقام توصیف از مقامات فراگیره برای عبد، تا آخر سلوک هم باش همراهه. این داره از توصیف خودش خدا رو برتر میداند، میگه خدا بزرگتر از این است که به وصف در بیاید. این تکبیر بیانگر اینه. به تعبیری با دست رو بالا آوردن، اون چه که در حال قیام کسب کرده بود همه رو ریخ پشت سر و خدا رو بالاتر از او دانست. تو حال قیام یادتونه چه گفتیم دیگه، همه اون دستاوردهای مقام قیام رو داره با الله اکبر میریزه پشت سر و میگه خدا بالاتر از اینه، خدا بالاتر از اینه. تو مقام قیام مقام تدلی بود، مقام عبودیت بود، مقام تقوم به قیومیت حق متعال بود. این توش گفتیم یک رایحه‌ای از ادعا هست. این با دست خودش این رو میریزه پشت سرش، این چه که دستاورد و کاسبیش تو مقام قیام بود این رو داره میریزه پشت سرش و با دست‌های خالی که داره نشون خدا میده، دست خالی داره میره به رکوع. یعنی خدایا من چیزی به پای خودم ننوشتم تو این قیامی که داشتم، تو حال قیام، تو حال خوندن سوره هم، سوره بس از هم یا تسبیحات اربعه، هیچی به پای خودم ننوشتم، دست خالی، دست خالیم خدایا، و با همین حالت دست خالی دارم میام برو. دست خالیشو نشونه خدا میده رو به قبله. الله اکبر. ادب این تکبیر که حالا این تکبیر رو فرد میخواد بگه با چه حالی بگه؟ ببینید مقام عظمت و جلال و عزت و سلطنت حق متعال از یک سو و مقام ضعف و عجز و فقر و ذلت عبودیت خودش رو از سوی دیگه باید به یاد بیاره، در دل خودش حاضر کنه و با این حال تکبیر بگه. بعدم این تکبیری که میگه که حالا میخواد بره به رکوع، صرفاً از جهت اطاعت امر خدا در واقع تقدیس و تسبیح حق متعال رو بکنه و الا این تو ذهنش باشه، تو دلش باشه که من بنده ضعیف که اصلا چیزی نیستم، چیزی نیستم، لا شیئم من، و اگرم چیزی باشم تازه اونایی که خدا داده، از خودم هیچی ندارم. من چجوری جسارت بکنم و در محضر پروردگار دم از توصیف خدا بزنم، دم از تعظیم خدا؟ من کیم و یه همچین مقام بلندی؟ دقت میکنین؟ لذا میگه الله اکبر. اول این رو تثبیت میکنه که من شایسته این مقام نیستم، فقط خدایا چون تو امر کردی من به رکوع میرم، و الا مقام بلند رکوع کجا و تعظیم در برابر عظمت تو کجا؟ و منی که چیزی نیستم، من حقیر و ذلیل و فقیر و جاهل کجا؟ الله اکبر. و بعد میره به رکوع. شبای ماه مبارک رمضان تو دعای ابو حمزه سومالی میخونید دیگه، از زبان امام سجاد علیه السلام بنا به اونچه که روایت شده که عفا به لسانی ها ولکاله اشکروک، خدایا من با این زبان الکنم شکر تو رو بتونم به جا بیارم. و ما قدر لسانی، اصلا این زبان من چه ارزشی داره، چه قدر و منزلتی داره در مقام و مرتبه شکر تو، من کجا و شایستگی شکر تو رو به جا آوردن کجا. حالا یه حرف کی داره میزنه بنا به روایت؟ امام معصوم داره راجع به زبان خودش میگه عفا به لسانی هازل کال لعشبرو. دیگران چی؟ وقتی امام معصوم میگه خدایا این زبان من در مقام شکر تو اصلا قدر و منزلتی نداره، این زبان زبان الکنه، این زبان شایسته شکر تو نیست، اگه شکری به جا میارم به امر تو دارم اطاعت میکنم و شکر رو به جا میارم، ولی من کجا و مقام شکر تو کجا. حالا هم که میخواد بره به رکوع همین حال رو داره، من کجا و تعظیم حق کجا، من کجا و توصیف حق کجا، من کجا و تسبیح و تقدیس حق کجا، من کجا و مقام تحمید حق کجا. فقط از سر اطاعت چشم خدایا میرم به رکوع، ولی من خودم رو شایسته این مقام نمیدم. در واقع توصیف خودش، تعظیم خودش، عبادت خودش، سلوک خودش رو با این الله اکبری که داره میگه همه رو میریزه پشت سر، همه رو دون این میداند که شایسته ی حق متعال باشه و درس‌ها رو میاره تا محاذات گوشش بالا الله اکبر میگه و گفتم دستای خالیش رو رو به قبله نشان خدا میده که خدایا هیچ کس نیستم من، هیچ ندارم، نه عبادتی برای خودم ذخیره کردم، نه مقامات معنوی، هیچی ندارم خدایا، صفر و لیت، دست خالیه، دست خالیه. الله اکبر. همه ی دستاورد سلوکش رو از مقدمات نماز گرفته تا نمیدونم اذان و اقامه و تکبیرات افتتاحیه و تکبیرات الاحرام و حمد و سوره و همه اینا که خدا میدانه چه اقیانوس عظیمی بود، همه اینا رو ببین ریخ پشت سرش و دستای خالیش نشونه خدا داد. خدایا هیچی نداد، هیچی نیندوختم، دست خالی. اما میدونید کسی احساس دست پر بودن بکنه راهش نمیدن تو درگاه خدا. کسی چیزی برای خودش داشته باشه، منیتی داشته باشه، عبادتی برای خودش ذخیره کرده باشه پیش خدایی که راه نداره به خدا، اونجا جاییه که فقط دست خالی ها رو راه، هرچی دست خالی تر راه بیشتر باز. توهی دست مطلق، اما قلبش، دستاش خالیه اما قلبش از یک طرف به خاطر تقصیر و قصورهایی که داره مملو از خوف است از خدا، چون نتوانسته حق قیام به مقام عبودیت حق متعال رو ادا بکنه در حال قیامه دیگه، این حق قیام رو من نتونستم ادا کنم، قلبم پر از ترس و خوفه به خاطر این تقصیر و قصور. اما از طرف دیگه رجاء کامل و واثق دارم به حضرت حق، خائفم از قصور و تقصیر خودم و راجیم به فضل و رحمت الهی، و با چنین حالی وارد مقام رکوع و منزل رکوع میشه نماز گذار. امید داره به خدا که خدا او رو در منزل رکوع بپذیره، خدایی که به او شرافت داده و او رو اجازه داده که به منزلی وارد بشه که منزل انبیا و اولیاه، منزل رکوع منزل انبیا و اولیاه. به این خدا امید داره، خدایی که به او بار داده، اجازه ورود داده به این منزل خاص انبیا و اولیاه. خب این بالا آوردن دست گفتیم، یه احتمال داره که معنیش این باشه که اون مقام قیام رو داره ترک میکنه و متوقف موندن، چون میدونید در سلوک مقاماتی که برای سالک پیش میاد هر کدومش جذابیت هایی داره و سالک اگر تحت تاثیر اون جذابیت ها قرار بگیره متوقف میشه، متوقف هم که شد دیگه به منازل بالاتر راه نداره. این مقام قیام رو طی کرد، دقت میکنید، اما نباید تو مقام قیام متوقف بمونه، هنوز خیلی مقامات بالا. این توحید افعالی رو طی کرده، هنوز توحید اسمایی و صفاتی جلو راهشه، بعد از اون توحید ذاتی جلو راهشه. این اگر به جذابیت های مقام قیام دل ببندد و متوقف بشه به اونها نخواهد رسید. لذا میگه الله اکبر، الله اکبر، و عبور میکنه، عبور میکنه از مقام قیام، در واقع عبور میکنه. از طرف دیگه هم گفتیم داره نشون میده هیچ زادی، هیچ توشه‌ای من از منزل قیام همراه خودم بر نداشتم، چیزی تو حساب خودم ننوشتم به عنوان عمل صالح، به عنوان مقامات معنوی، دست خالی، الله اکبر. به یه تعبیر دیگه هم شاید این تکبیر، تکبیر از توصیفاتی باشه و از تعظیمی باشه که تو مقام رکوع خواهد کرد، چون وقتی به رکوع میره تسبیح خدا رو میگه، تعظیم خدا رو بشه، سبحان ربی العظیم و بحمده، حرف به این بزرگی، مقام تسبیح، مقام تعظیم حضرت رب، ای داره در واقع به نحوی داره میگه خدا بزرگتر از اینه هاست، خدا بزرگتر. خدا بزرگتر از اونه که من در حال قیام او رو وصف کردم، بزرگتر از اونه که در برابر او به ادب قیام کردم، به پای ایستادم در مقام ادب در محضر او، خدا از این بزرگتره، الله اکبر، و میره به رکوع. خب اهل معرفت منزل رکوع رو منزل توحید صفاتی میدونن و تکبیر رکوع رو هم تکبیر از همین مرتبه توحید می دانن که کسی در مرتبه توحید صفاتی متوقف بمونه، و بالا آوردن دست رو هم شاید به این معنا تلقی می کنیم که داریم صفاتی که مال مخلوقه همه رو می ریزیم پشت سر و می گیم خدا منزه از همه صفات، همه اون صفاتی که مال مخلوقه، الله اکبر. و با این تکبیر قبل از رکوع داریم میریم به سمت منزل رکوع. خب حالا میخواد وارد منزل رکوع بشه. خب موقع رکوع خم میشه دیگه، گفتیم خم میشه، دست ها رو بر زانو میذاره، خانم ها البته این مقدار بالاتر از زانو، روی ران ها، آقایون روی زانو، و پشت رو هم در واقع موازی با زمین قرار میده، گردن رو هم مستقیم در امتداد بدن قرار میده، این حالت در واقع ظاهریه. ببینید حالات نماز عمدش سه تا بیشتر نیست، قیام است، رکوع است، سجود. بقیه یه چیزایی که تو نمازه یا مقدماته یا مهیئاته، یعنی آدم آماده میکنه، مستعد میکنه برای یکی از این سه مقام، یا برای مقام قیام، یا برای مقام رکوع، یا برای مقام سجود. و اشاره کردیم که این سه تا اشاره به سه مرتبه توحید میتونه باشه، قیام اشاره به توحید افعالی، رکوع اشاره به توحید اسمایی و صفاتی، و سجده و سجود اشاره به مقام توحید ذاتی. خب نماز معراج مؤمنه دیگه، معراج مؤمنه، معراج کمالی مؤمنه، الصلاة و معراج المؤمن. نماز مایه نیل اهل تقوا به قرب الهی است، الصلاة قربان و کل تقی. خب این نماز به دو پایه تکیه داره، این ساختمان دو تا ستون داره، دو تا ستون اصلی داره نماز. این دو تا ستون هم تازه یکیش مقدمه دیگری است. اولین ستون چیه؟ ترک خودبینی است. ترک خودبینی، ترک خودخواهی، که حقیقت و باطن تقوا همینه. گفت خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. این ستون اول، اگر از صلات و قربان و کل تقی، حقیقت و باطن تقوا ترک خودخواهیه، ترک خودبینیه. ستون دوم خداخواهی و حق طلبیه، که این خداخواهی و حق طلبی حقیقت اون معراج و قرب دیگه. چطور قرآن فرمود که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین؟ قرآن هدایت است برای متقین. همونطور که قرآن هدایت است و نور است برای متقین و این متقین هستند که از نور هدایت قرآن میتونن بهرمند و متمتع بشن، این متقین هستند که میتوانند از قربافرینی نماز بهرمند بشن. یعنی تا از خودخواهی انسان نجات پیدا نکرده، تا از خودبینی نجات پیدا نکرده، از این تقرب آفرینی نماز بهره ای نصیب او نخواهد شد. خب در طی قیام و رکوع و سجود که گفتیم سه مقام اصلی نمازن، این دوتا ستون به تدریج شکل میگیرند و کامل میشن، یعنی ترک خودخواهی و خودبینی و از طرف دیگه خداخواهی و حق طلبی، حق جویی. تو هر کدوم از این سه مرتبه، تو مرتبه قیام یه مقدار از این محقق میشه، تو مرتبه رکوع مقدار بالاترش محقق میشه، و تو مرتبه سجده به اوج خودش میرسه و کامل میشه. قیام در نماز ترک خودبینی است به حسب مقام فاعلیت. یعنی یه وقت من خودم رو کاره میبینم، فاعل میبینم، من خودم رو صاحب قدرت میدونم، صاحب نقش میدونم، خودم رو صاحب هنر میدانم، خودم رو کاری میدانم. قیام نماز ترک خودبینی است به لحاظ فاعلیت. دقت میکنی؟ دیگه فاعلیت خودش رو نمیبینه تو قیام نماز، فاعلیت و قیومیت حق متعال رو میبینه. تو مقام رکوع ترک خودبینیه به حسب مقام صفات و اسما. من خیلی دانشمندم، خیلی آدم نمیدونم صاحب کمالیم، خیلی آدم قدرت، صفات و اسمایی که برای خودش قائله، خیلی عارف جلیل القدریم، خیلی نمیدونم عالم فرهیخته‌ایم، در واقع صفاتی که برای خودش قائله. رکوع ترک خودبینی و خودخواهیست به لحاظ اسما و صفات و دیدن مقام اسما و صفات حق متعاله، که هیچ صاحب صفتی در عالم جز حق نمیبیند در رکوع دیگه. تو مرتبه سجده ترک خودبینیه به طور مطلق، دیگه اصلا خودی نمیبیند، وجودی قائل نیست برای خودش، ترک خودبینیه به طور مطلق. و خداخواهی و خدا طلبی و خدا جوییست به طور مطلق. دقت کردین؟ پس این سه تا مقام نماز که مقام قیام بود که مال فاعلیت بود، مقام رکوع بود که مال اسماء و صفات بود، مقام سجود بود که مال ذات بود، طی این سه تا اون دو تا پایه‌های اصلی هی کامل‌تر شد. یک بار خودبینی و خودخواهی رو در مقام فاعلیت ترک کردم و فاعلیت رو متوجه حق متعال دانستم فقط، در رکوع صاحب صفت و اسماء بودن رو ترک کردم، خودبینی و خودخواهی رو در اون مرتبه ترک کردم و همه صفات کمالیه رو از آن خدا دانستم و در مقام سجده دیگه کلن خودی ندیدم و فقط هستی رو در خدای متعال دیدم، مشاهده کردم. همه سیر و سلوک، همه مقامات سالکان هم در واقع از شؤون همین ستا هاست. تمام مسیر سلوک رو تو همین میشه خلاصه کرد. خب حالا وقتی کسی سر قیام رو فهمید، سر رکوع رو فهمید، سر سجود رو فهمید و فهمید که هر کدوم از این مقام‌ها نسبت به مقام قبلی خودش خیلی ظریف‌تر، خیلی حساس‌تر، خیلی دقیق‌تره، خب نهایت مراقبه رو می‌ورزه و هرچه به مقام بالاتری داره نزدیک‌تر میشه، میزان اون مراقبه رو بالاتر میاره. چرا؟ چون خطر لغزش اونجا بیشتره. هرچه مقام بلندتر، خطر لغزیدن بیشتر و شدیدتره. لذا حالا که تو آستانه رکوعه، چون داره از مقام قیام عبور میکنه، از مقام توحید افعالی و داره به مقام توحید اسماء و صفاتی میرسه، میدانه که مقام به شدت خطیرتر از مقام قبلیست و لذا با دقت و مراقبت خیلی بالاتری به سمت رکوع میخواد حرکت کنه و در حال رکوع میخواد به سر ببره. چرا؟ چون تو حالت رکوع سالک داره میگه دیگه، میگه علم فقط علم خداست، قدرت فقط قدرت خداست، همه اسماء و صفات رو از غیر خدا داره سلب میکنه دیگه، حیات فقط حی خداست، اراده فقط مال خداست، خدا فقط مریده. دقت میکنی؟ اینا رو داره همه رو از غیر خدا نفی میکنه، به توحید صفاتی رسید تو رکوع دیگه. این حرف خیلی حرف بزرگی است، این مقام خیلی مقام بلندی است، مقام توحید صفاتی. این ادعایی که من دارم تسبیح خدا میکنم، سبحان ربی العظیم و بحمده، این مقام مقام خیلی بلندیه، این ادعا خیلی ادعای بزرگیه، خیلی مقام خطیر و حساسیه. لذا باید با همه وجود، با باطن ذات خودش به درگاه مقدس حق متعال روی تضرع و مسکنت بیاره، با ذلت بیاد پیش خدا و عذر قصور و تقصیر بخواد از حضرت حق و با دیده شهود باطنی این نقصان خودش رو، این نالایق بودن خودش رو برای چنین مقامی که مقام توحید اسماء و صفاتیست ببینه و اظهار کنه. یعنی با این حال باید در رکوع به سر ببره. اگر این حال رو داشته باشه تو رکوع، چه بسا از جانب حق متعال دستگیری بشه، یه عنایتی بشه، چون این خودش رو مظهر دید، دید من کجا و مقام توحید صفاتی و اسماء حق متعال کجا، خودش رو که مظهر دید، اون وقت من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السو، چه بسا خدا از او دستگیری کنه و بتواند حق مقام رکوع رو به جا بیاره. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علیه و آله.